درود، بیننده یه نوبتی دیگر از چالش هستید. محبوب مرادی هستم و در این برنامه به جایگاه حقوق بشر در رویکرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. جایگاه حقوق بشر در سیاست‌های کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی چیست؟ آیا کشورهای غربی مسئله حقوق بشر رو در روابط خودشون با جمهوری اسلامی جدی میگیرند یا حقوق بشر قربانی اولویت‌های دیگر کشورهای غربی در مراوداتشون با جمهوری اسلامی؟ بحث جایگاه حقوق بشر در سیاست کشورهای غربی در پی سخنان وزیر خارجه آمریکا به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه‌های اجتماعی ایرانی شدت گرفت و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به بی‌توجهی دولت آمریکا به مسئله حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از کشته و زندانی شدن روزنامه‌نگاران در کشورهایی چون چین، روسیه، ترکیه، مصر و افغانستان ابراز نگرانی کرد، اما در پیامش هیچ اشاره‌ای به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی نکرد. در برنامه امروز با حضور آقای پرویز دستمالچی، فعال سیاسی از آلمان، خانم فاروق کنعانی، کنشگر حقوق بشر و فعال مدنی از آلمان، و خانم مینا بای، روزنامه نگار و نویسنده از نروژ، به گفتگو درباره این موضوع خواهیم پرداخت. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتین. گفتگو رو با جناب آقای دستمالچی آغاز میکنم. جناب دستمالچی، پرسش من از شما این هست که به واقع چرا وزیر خارجه آمریکا نام ایران رو در میان ناقضان آزادی مطبوعات مطرح نکرده و به نظر شما این نگرانی مردم ایران در خصوصا فضای مجازی داریم میبینیم در این مورد آیا درسته؟
ببینید، نگرانی به حقه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که خب مسئله حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولا مسئله است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح میشه از طرف سازمان ملل متحد، و متاسفانه باید گفت که اولا که زمینه اجرایی نداره، هرچند که کشورهای متفاوت همه اونو امضا کردن، ولی میتوان به راحتی گفت که حقوق بشر در بیش از دو سوم کشورهای جهان اصولا رعایت نمیشه، حالا چه این کشورها بزرگ باشند، چه کوچک باشند، چه مثل روسیه باشند یا چین باشند، و یا مانند جمهوری اسلامی که به بدترین وجهی حقوق بشر نقض میشه. کشورها، یک واقعیت دیگر هم باید بهش توجه داشته باشیم که کشورها اصولا دولت‌ها، حکومت‌ها، سیاست خارجیشون بر اساس اخلاق و یا حقوق بشر در سطح جهانی تنظیم نمیشه. اونها به دنبال منافع کوتاه و یا دراز مدت خودشون هستن. اگر اینجا و یا اونجا و یا اگر این و یا اون دولت از ابزار حقوق بشر استفاده میکنه، یعنی از حقوق بشر عنوان ابزار دستیازی به سیاست‌هاشون استفاده می‌کنند، یک امر دیگری است. تا اینکه مثلا یه حکومتی بخواهد منافع ملی و یا درازمدت خودش رو و یا منافع منطقه‌ای رو وابسته بکنه به رعایت حقوق بشر در یک کشور دیگه. خب شما نگاه بکنید که مثلا ایالات متحده آمریکا، حالا مهم نیست که دموکرات ها سر کار می آیند و یا جمهوری خواه ها سر کار می آیند، هر دوی اینها نسبت به آنچه که مسئله حقوق بشر هست، فرض کنید که مثلا در پاکستان و یا در عربستان سعودی و یا اکثر کشورهای افریقا، مثلا حرفی نمی زنند. به چه دلیل نمی زنند؟ برای اینکه اگر که حرفی بزنند میتواند عکس العمل اون کشورها مشکلی بشود برای علایق استراتژیک و یا لحظه‌ای اونها. به همین دلیل من از اینکه ایشون آقای بلینکتون به جمهوری اسلامی اشاره ای نکرده تعجب نمی کنم. برای اینکه الان اینها میخواهند از راه‌های دیگری با جمهوری اسلامی تفاهم بکنن سر مسائلی که علاقه اونها رو به خطر انداخته، یعنی الزاماً ربطی به ملت ایران نره. البته من با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم در زمینه اتمیش، هم در زمینه موشکیش، هم در زمینه دخالتش در امور کشورهای جهان و یا منطقه و مسئله نابودی اسرائیل شدیداً از همون ابتدا همواره مخالف بودم و هستم. ولی یکی این ترامپ میاد با یک سیاست‌های دیگری میخواهد جلوی اونو بگیره، حالا دموکرات‌ها اومدن با ابزار و سیاست‌های دیگری میخواهند به همون اهداف برسن. اگر که در ایران حقوق بشر رعایت نشه که نمیشه، اصولا نمیشه، مسئله جمهوری اسلامی نظمی است که از اساس مجموعه حقوق بشر رو نقض میکنه. اصولا حقی رو که منتج از اراده بشر باشه نمیپذیره، اون حکومت اللهه. اینا به همین دلیل خب اینها الان در اینجا کوتاه اومدن.
جناب دستمالچی، به نظر میاد یک خلایی که در مورد این به هر حال منشور و حقوق بشر هست این هستش که حالا نمیدونم اسمش رو میشه گذاشت خلا یا خیر، ولی اینکه الزام قانونی براش هم متصور نشدن به هر حال کسانی که اون رو تدوین کردن، و خب این باعث میشه که خیلی از کشورها به هر حال حتی اگر اون رو امضا کرده باشن مثل کشور ایران، اما پایبندی چندانی رو بهش نداشته باشن و لزومی نبینن برای این کار.
ببینید، جمهوری اسلامی که اصولا قبول نداره حقوق بشر رو، یعنی کشورهای اسلامی همواره در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی خودشون رو گذاشتن و بنابر اونی که ارائه شده و من خوندم ولی ناموفق موندن، اصولا حقوق بشر رو تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون رو اصولا نمیپذیرن. مثلا شما نگاه بکنید به همین جمهوری اسلامی ایران، بالا برید پایین بیاین، تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون و یا همه ادیان در برابر قانون رو نمیپذیره جمهوری اسلامی. ببینید، سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحده، یعنی نهاد به عنوان حکومت جهانی مجموعه کشورهای جهان نیست و مصوباتش به غیر از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد که اون هم در همه موارد نمیتونه عمل بکنه قابلیت اجرایی نداره. شما میبینید که مسئله میثاق رفع تبعیض از زنان رو جمهوری اسلامی پاره میکنه میندازه بیرون، میگه قبول نداریم. شورای نگهبان پاره میکنه میندازه بیرون، میگه قبول نداریم. متاسفانه فعلا اینطوریه. شاید خب همچنان که 80 سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود نداشت، شاید 100 سال بعد ما به مرحله‌ای برسیم که این اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در شرایطی باشه که توان اجرایی برای اون داشته باشه، ولی امروز نداره متاسفانه.
متشکرم از شما، مرسی. خانم کنعانی، اگر در مورد صحبتی که تا الان شد نظری دارین میشنویم. اما سوال مشخص من از شما این هست که حزب دموکرات آمریکا مدعی هستش که به خصوص برخلاف جمهوری خواهان مسئله حقوق بشر براشون اولویت داره. این تجربه که ما الان داریم، مردم ایران الان دارن، به نظر شما این ادعا واقعیت داره و کسانی که اکنون در رأس قدرت هستن در ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی این اولویت حقوق بشری رو همونطور که در صفحات توییتری خودشون به خصوص با خط نصب علیق می نویسن رو رعایت می کنن یا خیر؟
ببینید صرف خانم ماردی عزیز، ببینید اصولا این که ادعا می کنن مهم نیست. این که برایند فعالیت یک دولتی کی هست برای مقابل قبول هست. دولتی مثل دولت ترامپ معروف به یک دولت پوپولیستی با سر و صدای زیاد در امریکا سر کار میاد، و میبینیم که در بعضی از موارد حقوق بشری بلخص در مورد کشور ایران عملکردی به مراتب بهتر از دولت‌هایی داره یا کشورهای اروپایی داره که به قول شما به گفته خودشون با خط نستعلیق یا حالا با هر خط دیگه‌ای یا با هر بیان دیگه‌ای مدعی رعایت حقوق بشر هستند. حق مطلب رو در مورد سیاست کلی آمریکا در قبال ایران جناب دستمالچی به درستی بیان کردن. اصولا این دولت یا هر دولت دیگری ممکنه یک ابزار متفاوتی رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن، اما در نهایت منافع خودشون هست که قرار تامین بشه و در نهایت این چیزی هست که حتی مردم امریکا، حالا اگر ما بخوایم در مورد همین کیس امریکا صحبت کنیم، از دولتشون انتظار دارن. یعنی چقدر خوب ترامپ موضع گرفته یا چقدر بد موضع گرفته بر علیه، برای مثال یک حکومت کاملا ضد حقوق بشری مثل ایران، برای مردم در نهایت مهم نبوده و میبینیم که حزب دیگری و رقیب آقای ترامپ روی کار میان. این چیزی هست که احتمالاً اینها در دستور کار خودشون قرار میدن. ضمن اینکه ما در مراحل مختلف در سالهای متفاوت دیدیم مثالهایی رو متاسفانه از دموکرات‌ها، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی، که تنها حرف بوده مصادیق حقوق بشری که عنوان کردن، حتی در مسائل شخصیشون، حتی در مسائل داخلیشون. اگر ما شاخصه هایی رو برای حقوق بشر مثل برابری زنان یا چیزهایی مثل این در نظر بگیریم، یا حالا ادغام فرهنگی مهاجران، یا حالا هرچی، خیلی عملکردهای دموکرات ها درخشان تر و به یاد ماندنی تر از جمهوری خواه نبوده. یعنی اگر مثلا در مورد خارجی ها در دولت، در ورود مهاجرین به ایالات متحده در دولت آقای ترامپ انتقاداتی بوده، پروپاگاندا مانع از این شد که دیده بشه در زمان آقای اوباما برای مثال چه بر سر مهاجرین اومد که از مرزهای جنوبی به خصوص وارد کشور آمریکا می‌شدن، جدا کردن بچه‌ها از والدین و خب چیزهای بسیاری که ضبط شده و وجود داره. در دولت آقای ترامپ الزاماً اینجور نبوده که ما شاهد مثلا رفتار خیلی غیر انسانی تری باشیم. کلن سازوکار سیاسی آمریکا به گونه ای هست که دولت به تنهایی نمیتونه تصمیم گیرنده باشه، بلکه یک سری از قانونگذاری ها و اجرای کردنشون، و خب این سیستم دموکرات در این کشور به گونه ای عمل کرد که خیلی رفت و آمدشون مهم نبود. اما در موضع بین المللی چیزی که ما از دموکرات ها میبینیم هیچ زمان خیلی درخشان نبوده، همش به نوعی یک نوع بازی سطحی بوده، یک نوع بازی کلامی بوده. به هر حال آقای اوباما اولین کسی بود که با گفتن اسلامیک ریپابلیک آف ایران این کلام رو بر زبان آورد و جمهوری اسلامی رو در اون بحبوحه سال 88 که یک تکان اجتماعی بزرگ برای کشور ایران بود علیه جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت و کاملا موضع خودش رو متاسفانه بر علیه مردم و به نفع دولت ایران مشخص کرد. اینکه چرا اینها چنین موضعی دارن جز توجیه منافعشون و به هر حال جهتگیری های سیاسی، پروپاگانده های خاصی که دارن، ابزارهای رسانه‌ای و چیزهای جزئی نمیتونه توجیه کنه، ولی شاید یک امریکا شناس دقیق، در واقع یک مطالعه عمیق در این رابطه ایران و آمریکا باید باشه تا بتونه به این سوال پاسخ بده که دقیقاً پشت این قضیه چیه. شاید با اسنادی که بعدها منتشر میشه و شاید با اطلاعاتی که بعدها ممکنه به بیرون درس کنه ما به جواب دقیق‌تری از این سوال بتونیم برسیم.
البته فکر میکنم نقش به هر حال نیروهایی که از سمت جمهوری اسلامی به نوعی حمایت میشن یا حالا سازمان‌هایی مثل نایک رو هم نباید کم رنگ بگیریم، به خاطر اینکه مسلماً حضور اونها و توصیه های اونها چه در قالب خبرنگار چه در قالب مشاور حتما تاثیرگذار هست. سپاسگزارم از شما خانم کنعانی. بفرمایید اگر نکته‌ای دارین میشنویم.
نه من هم فقط میخواستم تایید کنم فرمایش شما رو.
خواهش میکنم. خانم بای، در ادامه صحبت همون با خانم کنعانی از شما این رو میپرسم که چرا کسانی که در آمریکا خودشون رو پروگرسیو یا مترقی میدونن اتفاقا تمایل بیشتری در نادیده گرفتن این نقض حقوق بشر در ایران دارند و به نوعی سعی میکنن که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی اصلاح بکنن و اصلا شرایط مردم، مطالبه مردم، به هر حال مشروعیت داخلی یک حکومت هم خیلی مهمه. چطور هستش که این قشر خیلی اهمیتی به این قضایا نمیدن؟
ببینین این قضیه لیبرال ها و پروگرسیف ها در غرب، این یک دید خیلی دید سیاه‌سفیدی دارن به واقعیت های جامعه، واقعیت های بین المللی و حتی جامعه خودشون. مثلا در روابط بین المللی اینها دنیا رو به صورت سیاه‌سفید، به صورت مظلوم و ظالم میبینن. در واقع همون گفتمانشون یک کمی خود شبیه همین گفتمان خود اسلامگرایا، خود همین جمهوری اسلامی هستش که مظلوم و نمیدونم اون کسی که ظالمه و اونه که، و همین باعث میشه که مثلا در یک همچین بودی اینها آمریکا، اسرائیل، غرب و متحدان غرب و اینا در یک ردیف قرار میدن، کسای دیگر رو در ردیف دیگه قرار میدن، میگن اینها قویان به اصطلاح ظالمن، اینای دیگه مظلومن. و به این ترتیب مثلا نگاه میکنن خیلی به صورت ساده و بچگانه نگاه میکنن مثلا به ایران، میگن که مثلا ایران اینطوری شده به خاطر اینکه یک کودتایی در 1953 اتفاق افتاد و غرب دخالت کرد، و همینطور خودشون توجیه میکنن این چیز رو. در واقع گفتمانشون خیلی شبیه گفتگوهای خود اسلامگراهاست اگه دقت بکنید، و این در واقع به قول معروف خیلی عجیبه، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنید کسانی که واقعا مظلومن اون مردم ایرانن که در چنگ یک رژیم ظالم مستبد افتادن و واقعا احتیاج به حمایت دارن، ولی تو این گفتمان اینها در یک طرف دیگه قرار میگیرن و اینا میان چیه قرار میگیرن در طرف کسایی که ظالم هستن. شما اگه به مطبوعات هم نگاه بکنیم، مطبوعات پروگرسیو ها یا لیبرال ها، مطبوعاتش رو اگه دقت کنیم بیشتر همینه. الان مثلا در مورد ایران اگه دقت بکنیم، نیویورک تایمز، تمام ایندیپندنت، اینا دائما مخابره که میکنن همش راجع به تحریم ها میگن. شما اگه دقت کنید فقط راجع به تحریم ها و اینکه چقدر اسرائیل مثلا ظلم داره میکنه و اسرائیل اینو زد، حتی مثلا وقتی حمله میشه میگن که مثلا هنوز اون سورس خودشون معلوم نیست دقیقا کیه، ولی میگن مثلا اسرائیل بود پشت این قضیه. متوجه این؟ اینها با این گفتمان همینطور پیش میرن و خلاصه خیلی به قول معروف تأسف‌باره، ولی به این صورت هست چون قدرت زیادی دارن در مطبوعات، در سیاست گذاری و به این گفتمانشون رو همینطوری پیش بردن دیگه.
سپاسگزارم از شما. جناب دستمالچی، از اروپا بیایم در از آمریکا بیایم در اروپا و یه مقدارم به سیاستمداران اروپایی بپردازیم. توی اروپا هم دقیقا ما شاهد تمایل دولت مردانشون به تعامل با جمهوری اسلامی هستیم. من خاطرم هست که بعد از فاجعه آبان 98 فاصله کمی داشت با روز حقوق بشر، روز جهانی حقوق بشر، و رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون صحبتی که کردند در سخنرانی خودشون به مناسبت این روز، وارد حوزه ایران که شدن تنها به دو زندانی فرانسوی ایرانی که در ایران در حبس هستند اشاره کردند که چندی بعد هم یکیشون آزاد شد و اصلا حتی گوشه و اشاره هم به آبان 98 نداشتن. شما فکر میکنید که جایگاه حقوق بشر در سیاست های اروپا در قبال جمهوری اسلامی چیست؟
ببینید، جایگاه حقوق بشر در سیاست اتحادیه اروپا و یا کشورهای اروپایی همانی هستش که در جایگاه ایالات متحده امریکا است. یعنی مسئله حقوق بشر در روابط و مناسبات و ساختار درونی اینها یک چیز دیگری است، اما سیاست‌های خارجیشون بر اساس روابط و مناسبات کشورهای طرف در رابطه با حقوق بشر بنا نمیشه، بلکه منافع هست. من خودم منافعشون اگر این باشه چنین میکنن، اگر اون باشه چنین میکنن، و از مسئله حقوق بشر و نبود حقوق بشر یا کمبود و یا نقض حقوق بشر در کشور مقابل در واقع به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشون، نه الزاماً اهداف مثلا ملت ایران عمل میکنن. من خودم بارها و بارها شاهد بودم شخصا در گفتگوهایی رو که با رهبران احزاب سوسیال دموکرات آلمان داشتن و یا حتی مثلا سبزها و غیره و یا حتی چپ آلمان، شما فکر نکنید اینطوری هستش که به شما خصوصی میگن که ما که اینجا نماینده هستیم نماینده این ملتی هستیم که ما رو انتخاب کرده و اگر ما بخواهیم در رابطه با ایران سیاست های اتخاذ بکنیم که صادرات ما به اون قطع بشه، خب اینا ما رو دیگه دو مرتبه انتخاب نمی کنن. در نتیجه ما سیاست هایی رو دنبال می کنیم که منافع کسانی رو تأمین می کنه که ما رو انتخاب کردن. اگر مثلا فرض کنید که شرکت زیمنس در اثر فعالیت های ما با ایران سر مثلا فرض کنید حقوق بشر صادراتش رو از دست بده و کارگرای زیمنس شرکت رو ببندن تعطیل بشه، خب اینا به ما دیگه رأی نمیدن. میدونید به همین دلیل باید در این رابطه به نظر من یک نوع ساده نگری نسبت به روابط و مناسبات میان کشورها هست و با واقعیات موجود نمیخونه. شما هیچ کشوری رو نمیشناسید در جهان که منافع خودش رو، حالا چه کوتاه مدت چه دراز مدت، بذاره کنار و بگه که من به خاطر مثلا حقوق زنایی که در ایران نقض میشه یا اقلیت‌ها بیام خودم رو با جمهوری اسلامی درگیر کنم. نمی‌کنم. فقط زمانی که اختلاف هست، شما ببینید الان اروپایی که در دوران ترامپ عمدتاً سکوت میکرد و نسبت به سیاست‌های ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی حتی ایراد میگرفت، ولی موقعی که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتیش بهش گزارش میکنن که جمهوری اسلامی در پی دستیازی به اتم پلک اتمیه، خب یه مرتبه میبینید همین دو هفته پیش 10 نفر از فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای نظامی انتظامی ایران رو اروپا، اتحادیه اروپا، یعنی 27 کشور یه جا محکوم میکنه، میدونید تحریم میکنه. خب اینا مسائلی است که نشون میده که مسئله در این جریان مسئله فشار به روی جمهوری اسلامی است که اینها بتوانند به اهداف برسند. نه اینکه گفتم من خودم بسیار مخالف این سیاست های جمهوری اسلامی، اصولا مخالف حکومت دینی هستن در ایران، ولی یه حکومت دینی حتی میتواند یه سیاست خوبی هم بکند دیگه. ولی آنچه که مربوط به سیاست اتمی موشکی و دخالتش در کشورهای منطقه و جهانه 100% مخالفم. شما ببینید که روسیه، شما نگاه بکنید روسیه با جمهوری اسلامی چگونه بازی میکنه. در آخرین لحظه موقعی که تمام اقدامات انجام گرفت، هم چین که دوست ایران جمهوری اسلامی بود، هم روسیه که دوست جمهوری اسلامی بود، به تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رأی مثبت دادن.
درسته. جناب دستمالچین، نکته که شما میفرمایین به ویژه در حوزه این که به هر حال کشورها زمانی ممکن است که انگشت بر روی حقوق بشر بگذارن در قبال ایران که به منافعی داشته باشن و میخوان از اون به عنوان ابزار فشار استفاده بکنن، خب تا اینجا شاید یه مقدار قابل فهم باشه، ولی ما میبینیم که توی چند روز اخیر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برابری زن و مرد انتخاب میشه و فاجعه بار اینجاست که 4 کشور اروپایی هم در این رأی گیری به جمهوری اسلامی رأی دادند. و نکته دیگر این که این رأی گیری به شکل به نوعی هستش که نام کشورها مطرح نمیشه که کدوم کشور رأی داده و خب این هم خودش جای سوال هست دیگه، چرا این کار رو میکنن؟
باید دید که پشت این کاری که کردن چه زد و بندی هست. ببینید اولا یه سری مکانیسمایی هست باید بهش توجه داشت و حتما همه چیز رو توطئه ندید. من برای شما مثال میزنم، در زمانی که قذافی در لیبی هنوز سر کار بود، نماینده لیبی که اصلا درش حقوق بشر و دموکراسی اینا معنا و مفهوم نداشت، میدونید، و دستش تا بالا در خون دیگران مخالفان اینا بود، آغشته به خون بود و سیاست‌های تروریستی هم در سطح جهانی میکرد، اما عضو سازمان ملل متحد بود و عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوره‌ایه، یعنی اعضایی که اونجا هستن به طور دوره‌ای انتخاب میشوند و دیگران که اونجا عضو هستن کم و بیش رأی میدهند. یعنی ریاست کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از طرف لیبی هیچ ربطی به این که توطئه‌ای انجام گرفته باشه نداره، عضو دوره‌ای، نوبت هر کس که میرسه خب میان میشن و بقیه هم رأی میدن موافق و مخالف، و همچنان که گفتم در همین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نصف بیشترشون اصولا حقوق بشر رو قبول ندارن، نداشتن، الان هم ندارن. توجه میکنید، حالا چه روسیه باشه، چه چین باشه، چه عربستان باشه، چه پاکستان باشه، چه افغانستان باشه، چه 30 تا از کشورهای افریقایی. در رابطه با کمیسیون حقوق زنان هم کمابیش همین مکانیسم هست متاسفانه، میدونید، یعنی یه مشکل واقعی وجود داره، همش توطئه غربیا نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم کنعانی. اگر شما هم صحبت دارین در این حوزه میشنویم، و پرسشی که از شما دارم این هست که در واقع پرسشی است به صورت جدی هم مطرح میشه، چرا رسانه ها و دولت های غربی به مواردی مثلا مرگ خاشقچی بسیار بیشتر از اعدام و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی اهمیت میدن، یا حتی اگر بخوایم نمونه برابرش رو بیاریم، آقای روح الله زن بودن که به عنوان روزنامه نگار به در واقع بدترین شکل رو بوده شدن و اعدام شدند، یا چرا مثلا به خروج ترکیه از کنوانسیون حقوق زنان بیشتر انتقاد میکنند تا نقض فاحش حقوق زنان در همین کشور حتی، و بله نظرتون در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که در چند طبقه بندی ما بتونیم در واقع اینو بررسی کنیم. ببینید، یک بخش قضیه، من فکر میکنم یک بار ما در برنامه خود شما راجع به صحبت کردیم، نسبی‌گرایی فرهنگی هست. من میتونم بگم این رو من با گوشهای خودم شنیدم در یکی از همین جلسات حقوق بشری که همتای امریکایی و خب اروپایی هم نشسته بود، و وقتی در مورد، برای مثال، اتفاقی که ما سال گذشته متاسفانه تجربه کردیم، این فرزندکشی، دخترکشی که در ایران به کرات اتفاق افتاد و خب صداش هم شنیده شد، وقتی راجع به این صحبت کردیم یکی از کارشناس‌ها با گفتن این که خب این شاید فرهنگ اون منطقه هست جواب داد، یعنی پذیرفت که یک انسان کشته بشه به دلایل واهی فقط به صرف این که اونجا فرهنگ است. و خب از نظر حرفه‌ای من فکر میکنم چقدر شما بایستی باور داشته باشید به این نسبی بودن فرهنگی، حقوق بشر رو در واقع با این فرهنگ بخواید تعریف کنید، که حاضر باشید این رو در یک جلسه رسمی عنوان کنید و مثال بزنید. مورد بعدی همون چیزی هست که شما اتفاقا در انتهای سوال اول به درستی اضافه کردید، نقش پروپاگاندا. ببینید، یک مینستریمی وجود داره، یک جریان اصلی وجود داره در شارش اخبار، در گزارش دادن، در کاری که سوشال مدیا در واقع شبکه‌های اجتماعی می‌کنن، چهره‌ای که از ایران نشون داده میشه و چهره‌ای که از کشوری که حالا شما مثال زدید به عنوان مثال همون ترکیه، این اصلا نباید دست کم گرفته باشه. کاری که برای مثال نایاک میکنه یا شوراهای ایرانی اروپایی که در همین اروپا ساکن هستند انجام میدن، این زیبا کردن
چهره زشت ضد حقوق بشری که وجود داره و جوری این رو به جهان قالب کردن در قالب انواع و اقسام پروژه هایی که چه در فضای مجازی چه در تلویزیون داریم میبینیم، که نه اتفاقا همه چیز خیلی هم خوب هست، خیلی هم شیرین هست. حالا شما نهایتش اگر از حقوق زنان مثلا صحبت میکنیم، این درس کد اسلامی حجاب، یک شالی حالا روی یک سرتون باید بگذارید که حالا کسی رو نکشته. چرا کشته؟ من و شما یه ایرانی، مایی که فعال هستیم، میدونیم که کشته و میدونیم که چه تبعاتی داشته، میدونیم که چه وقت و هزینه ای از زن توانمند فعال اجتماعی و زایای ایرانی میگیره، کسی که میتونه تولید کار، تولید فکر داشته باشه، وقتش پشت این گشای ارشاد صحبت کردن با این مامورین و حالا استرس های روزمره این چنینی هدر میشه. این حداقل اتفاقی که هست که در واقع با این چیز میفته. مشکل بعدی که به وجود میاره و خیلی وقتا دیده نمیشه این هست که شما وقتی مورد آزاری قرار میگیری، مورد ظلم و ستمی قرار میگیری، هیچ مرجعی ندارید که بهش مراجعه کنین، چون بالقوه یک متهم محسوب میشید. حالا از این به کنار، مشکل بعدی که وجود داره بخش خود فرهنگ هست. یعنی بخشی از فرهنگ اروپا دوست داره که خاورمیانه رو با شطور ببینه، با اون لباس‌های سنتی 100 خورده ساله پیش ببینه، دوست نداره که ما رو در مدرنیته ببینه، به خاطر اینکه دوست داره تفاوت‌ها رو. به همون دلیلی که شاید ما دوست داریم اگر مثلا به کشور ژاپن سفر می‌کنیم، در کنار حالا شکوفه‌های گیلاس زنان رو هم در لباس‌های قشنگی که مونو ببینیم. یعنی یک مثال خیلی ساده، عرب رو با دشداشه و قطران دوست داره، ما رو هم در لاب و چادر و چاخچور و اینجور چیزا. این رو هم به کرات چنیدیم. یعنی شما ببینید یک توریست که میاد، اولین جایی که میره یک مسجد، اصلا براش مهم نیست که این مفهوم چیه، میگه نه من معماریشو دوست دارم. لابد در ابعاد فرهنگی هم این بعد ظاهری، این تفاوت براش جذابه. نمیتونیم بگیم که یک اروپایی اصلا ندیده معماری، ندیده. خب شما برید موزه ها اینجا رو ببینید واقعا چه شاهکارهایی میبینید. این تفاوت جذابه. مشکل بعدی که میتونم بگم شاید دلیلی باشه، این کنسل کالچر هست، فرهنگ خودسانسوری. یعنی شما فرض کنید که بر فرض مثال ممکنه جریان سیاسی هم باشه در اروپا که از تمام اون سازکارهایی که جناب دستمچی به درستی اشاره کردن هم گذشته، اصلا یک نوع فداکاری انسانی و حقوق بشری در خودش داره، اما فضای جامعه به گونه‌ای هست که موظف به خودسانسوریه. یعنی موظف کنسل کنه، موظفه که بحث رو پیش نکشه، جلو نیاد، روی این موضوع مانور نده. ضمن اینکه بسیار مهمه که اشاره کنیم شارش اطلاعات در یک کشوری مثل ترکیه به مراتب حتی از ایران بهتره. یعنی با وجود حکومت فعلی با گرایشات اسلامی که در ترکیه هستن یا در خیلی از کشورهای اسلامی، باز هم چیزی که ما در ایران میبینیم اکستریم تر هست، یه مقدار سانسور قوی تر هست، یه مقدار ترس بیشتر هست و فضای خفقان به مراتب بیشتر حاکمه. به گونه ای سیستم ایران ناپایدار و آنساستینبل هست، به گونه ای در آستانه تلاشیه که من فکر میکنم مردم به عنوان بدنه جامعه هم ترسیده و زخم خوردن و با توجه به اثر گذروندن دو انقلاب قرن گذشته و یک جنگ تقریبا به سختی میتونند تحمل کنند یک فروپاشی اجتماعی و سیاسی رو. یعنی حتی من احساس میکنم بخشی از جامعه با وجود آگاهی کامل به سیستمی که داره، با نوعی ترس از سیستم و از فروپاشی اون به کار میبره. یعنی فکر میکنن این طور به نظر میاد که حالا همین که هست و گاهن شاید فکر کنن که نمیشه تغییرش داد. ضمن اینکه سرکوب در ایران بسیار زیاده. یعنی شما ببینید روح الله زن، مثالی که گفتید مثال خوبی بود، فقط یک شبکه خبری بود، یک در واقع اونم حتی نه به صورت یک شبکه رسمی، یک کانال تلگرامی با مجازات مرگ محکوم شد و مجازات شد. و خب این چیزی نیستش که شما از مردم بتونید انتظار داشته باشید همه ژاندارک‌وار در برابر یک چنین حکومت صفاکی بایستند و سعی کنند. در مجموع من فکر میکنم اینها همه دلایلی هست که از داخل ایران شارش اطلاعات رو یه جورایی میتونم بگم متوقف میکنه و در خارج هم به هر حال دستهای پروپاگاندا خوب فعالن، متاسفانه پولهای خوبی بهشون میرسه و اتفاق میفته که میبینیم و نباید بیفته. به هر حال دقیقا صحبتی که کردین من رو یاد یکی از جلساتی انداخت که اتفاقا از همین اعضای نایاک داشتند با روزنامه نگاران آمریکایی و داشتن تعریف میکردن خاطره ای رو از مواجه شدن با گشت ارشاد و آنچنان این رو به عنوان یک موضوع خنددار و به هر حال برای سرگرمی داشتن مطرح میکردن که مثلا این داره فقط کارش رو انجام میده، حالا بزنت بگو یه ذره روسایش رو بیاره جلو. و خب این دقیقا تقلیل دادن اون فشاری است که مردم دارن از در ایران تحمل میکنن به یک موضوع به هر حال جوک و خنده‌دار و طنز برای چنین محافلی. من سپاسگزارم از شما خانم کنعانی. خانم بای، یک پرسشی که حالا الان بعد از این گفتگوهایی که داشتیم مطرح میشه این هست که خیلی خوب، اوکی، اولویت غرب حقوق بشر نیست، پس اولویتشون چیست نسبت جمهوری اسلامی و نهایتا ما چگونه میتونیم در واقع شاهد این باشیم که روزی این نکته و این مسئله بسیار مهم و حیاتی برای مردم ایران هم مورد گفتگوی کشورهای خارجی قرار بگیره.
ببینین، من این حرف رو که غرب در مورد حقوق بشر کاملا بی تفاوته و اصلا هیچ فرقی نداره، این رو قبول ندارم. این درسته که حقوق بشر چیز اجرایی نداره، یعنی شما نمیتونی یه لشکری نیست که بگه در فلان نقطه دنیا حقوق بشر رعایت نمیشه و لشکر کشیش بشه اونجا و اون حقوق بشر رو اونجا درست کنن. ولی اهرم هایی دارن، مثلا اهرم های اقتصادی و اهرم های چیز تحریم های سیاسی، اینجور چیزها رو دارن که باعث میشه که توجه دنیا رو به نقض حقوق بشر در یک قسمت جلب بکنن. در مورد ایران متاسفانه ما میبینیم که دموکرات ها یا مثلا چپی ها یا کسایی که منافع دارن، چه اروپایی ها چه آمریکایی ها، منافع های اقتصادی دارن، این رو سعی میکنن که حقوق بشر رو نیارن در اولویت اول بذارن. براتون یه مثال بزنم، مثلا عربستان کلی اینها سلاح میفروختن به عربستان و عربستان این رو به کار میبرد در ائتلافش در یمن. وقتی که این قضیه یمن اتفاق افتاد، جنگ، و دیدن که الان اونجا قحطی شده و اصلا یک به قول معروف یک کاتاستروف است، یک افتضاحی در اونجا روی داده و اینا الان خود دموکرات ها اومدن فشار آوردن، میگن که این اصله همون رو فروشش رو کم بکنیم. یعنی ببینید روی عربستان دارن در این مورد حقوق بشر دارن روش تکیه میکنن و همه در سیاست گذاریشون تأثیر کرده. یا مثلا فرض کنید تو برونای، یا این سلطان برونای اومد به این همجنسگرایان توهین کرد و گفت اصلا اینا ممنوعن و همه دنیا بسیج شدن و گفتن که نه، اینها حق و حقوق دارن. اگر دقت کنید از شرق و غرب، حتی آقای جورج کلونی هم این وسط اومدن و درگیر این قضیه شدن. ما مصیبت ایران اینه که در یک جهتی قرار گرفته که هیچ کدوم اینها حاضر نیستن که ایران رو بیان در اولویت قرار بدن، حقوق بشرش رو. مثلا در زمان آقای ترامپ خب اومد از برجام اومد بیرون، درسته، گفتش که این یک قرارداد بعدی بود، قرارداد بهتری احتیاج داریم، 12 شرط گذاشت و توی این 12 شرط فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی بود، در زمینه موشکی قرار بود تصمیم بگیرن، ولی حقوق بشر هیچ جزش نبود، درسته. ولی همزمان دولت
اشاره بکنم خانم بای، بعدتر یک بندی رو هم در مورد حقوق بشر به اون 12 بند اشاره کردم، ولی درست میفرمایین در ابتدا حقوق بشر در اون 12 مورد نبود،
جزء 12 کل اون 12، بله بله مرسی، ولی جزء اون 12 تا نبود. ولی خب دولت آمریکا که در اون تمام مدت وقتی نقض میشد حقوق بشر، میدیدین که محکوم میکردن، وقتی آقای نوید افکاری رو اعدام کردن محکوم کردن، آقای زم رو اعدام کردن محکوم کردن، این سرکوب آبان 98 رو محکوم کردن، حتی قضیه ماشهر اون فرستادهشون آقای برایان هوک در خیلی با جزئیات اصلا اومدن توضیح دادن، گفتن که چطور اینا جنایت کردن. خب اینها خیلی کمک میکرد. الان در زمان دولت بایدن که وقتی آقای آنتونی بلینکن وقتی که اومد گفتش که ما دموکرات ها میخواییم مسئله حقوق بشر رو دوباره در قلب کارهامون انجام بدیم، خب همه توقع داشتن که این شامل ایران هم میشه. متاسفانه شامل ایران نشد. الان شما نگاه کنید، اینها اومدن گفتن که دولت آمریکا اومد تعداد کشتگان آبان رو از 1500 کمتر کرد 104 نفر که عدد امنستی بود، یعنی و این خب این یک در واقع این خبری بود که خود رویترز گفته 1500 نفر شد 304 وقتی که ایران رو انتخاب کردن در اون کمیته در کمیته زنان سازمان ملل نیومدن اعتراض کنن، در حالی که یه همچین چیزی اتفاق افتاد در زمان اوباما و حتی دولت اوباما اون زمان اعتراض کرد، متوجه این. و یا همین قضیه مطبوعات آزاد که تو همین هفته اومد 6 تا کشور رو به اسم برد، برای ایران رو اصلا اسم نبرد. خب اینا همه یه حالتیه که اینا حتی حقوق بشر رو در حدی که متحدان خودشون رو مثلا میارن در اون حد ازشون مسئولیت میخوان، در مورد ایران حتی در اون حد هم نیست. مثلا ترکیه خب اینا میگن که اسلامگراست و اینها، و وقتی که از کمیسیون همون کمیسیون زنها اومد بیرون به شدت اینا واکنش نشون دادن، حتی در روزنامه هاشون در مطبوعاتشون میدونین در تمام، ولی در مورد ایران شما هیچی از اینها رو نمیبینید، اصلا انگار که اتفاق نیفتاد. یعنی اون استبدادی که توی ایران الان اتفاق میفته شما در مطبوعات غربی این انعکاسش رو اصلا نمیبینید. من حتی میتونم واقعا بگم که اگر به خاطر مثلا خانم مسیح علی نژاد نبود، اینا اصلا میگفتن مسئله حجاب هم در ایران نیست. کما اینکه من یک بار یه جایی رفتم در یه بحثی و گفتن که من گفتم مینا تو چرا اینقدر راجع به قضیه مینویسی، گفتم برای اینکه خب این مشکلیه، گفتن نه خب این که خیلی بهتر شده و خیلی شال‌ها نمیدونم بالا رفته و مانتوها کوتاه شده و نمیدونم همه اینها. بعد گفتم آقا جان من مثلا شما با یه پلیس شلوار نمیتونید به تو خیابون، یه حقیه، متوجه این مشکل رو ما داریم که اینها در زمینه حقوق بشر در مورد ایران متاسفانه ما از اون کشورهای دیگه هم، یعنی از اون توجهات اینا پایین تر، یعنی اصلا نمیارن راجعش حرف نمیزنن در مطبوعاتشون، سیاست مدارشون هیچ بهش اهمیت نمیدن و این خب یه مشکل بزرگیه الان هستش.
سپاسگزارم از شما، مرسی. جناب دستمارشی، حالا میخوایم یه مقدار راجع به خودمون صحبت بکنیم، راجع به ما ایرانی ها و اینکه ما چه کار باید بکنیم و وظیفه ما چیست در این میدان. فکر میکنین حالا برای شروع حداقل ایرانیان مقیم خارج چه کارهایی میتونن در حوزه اثرگذاری بر افکار عمومی غرب و دولت‌های غربی برای جلب توجهشون نسبت به حقوق بشر در ایران انجام بدن؟
ببینید من فکر میکنم ما باید کارهایی رو که تو در ظرف این 42 سال گذشته کردیم ادامه بدیم. این که مثلا این دولت میآید اون دولت میرود، این توجه بیشتری به حقوق بشر میکند در رابطه با ایران اون کمتر میکند، بنابر این که از چه نوع ابزاری فکر میکنن بهتر به اهداف میرسن، اون یه چیز دیگه است. ما باید مستقل از مجموعه این سیاست‌ها در واقع سیاست‌های خودمون رو پیش ببریم. ما چه اینا موافق باشن چه اینا مخالف باشن، با یه نظمی روبرو هستیم که از اساس حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه. شما ببینید همین مسئله زنها رو شما نگاه بکنید در ایران، از حقوق اساسیشون کلن محروم هستن. یعنی چی حقوق اساسی؟ شما زنای ایران در هیچ کدوم از نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، نهادهای تصمیم گیرنده، حق انتخاب شدن یا انتصاب شدن ندارن به غیر از مجلس شورای اسلامی. چرا در اونجا همه میتونن برن؟ به دلیل اینکه خود مجلس شورای اسلامی بالا سر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اونها تعیین میکنن که قانون چیست، به همین دلیل اون بخش پایینی رو که ایشکار است اجازه میدن. یا تو بخش های دیگر رو نگاه بکنید، در حقوق مدنی، در قوانین ارث، نمیدونم شهادت و غیره. خب این مشکل جامعه ایرانه. به نظر من فعالیت ایرانیا در خارج از کشور بسیار خوب و بعضا موفق بوده و هر جا که مسئله کنکرتی پیش میآید، مثلا فرض کنید محاکمه آقای نوری در سوئد، محاکمه اسداللهی در بلژیک، محاکمه میکونوس در اینجا، یا اعتراضاتی رو که سازمانهای حقوق بشری ایرانی وجود دارن، کمیته ها انواع اقسام و دائما در حال فعالیت هستند، اینها ممکنه در نهایت در بخش بالای حکومت تأثیر نذاره، ولی موقعی که در پایین زمینه رو آماده بکنه، بالایا نمیتونن بی توجه به این جریانات بمونن. به همین دلیل بسیار اتفاق میفته. یعنی ما باید بین این دو بخش، مردم و مسئله حکومت، تفاوت بذاریم. دو چیز متفاوته. اونها ممکنه نخوان، اما اگر بدنشون فشار بیاره مجبورن به خاطر بدنه اقدام بکنن. میدونید ما نباید منتظر این باشیم که این حکومت بیاید اینطوری بکند. ممکنه یه حکومتی بیاید سیاستهاش در رابطه با حقوق بشر ما آنچه را که مصلحت میدونه برای رسیدن به اهداف خودش با آنچه را که ما برامون اساسی و استراتژیکه همخوانی داشته باشه، خب زیب ساده خیلی بهتر. ولی اگر هم نداشت ما کار خودمونو باید انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما جناب دستمالچی. با توجه به این که در واقع وقت برنامه رو به اتمام هست، من آخرین پرسش رو از خانم کنعانی میپرسم. خانم کنعانی، همیشه وقتی که بحث به هر حال روی کرده کشورهای خارجی نسبت به جمهوری اسلامی پیش میاد، یک صحبت دیگری پیش میاد که آیا مردم ایران باید به هر حال میتونن روی حمایت کشورهای خارجی حساب بکنن یا نه فقط باید روی پای خودشون بایستن. اگر صحبت از حمایت کشورهای خارجی میان، ادهی محکوم میشن که شما نگاهتون رو به قدرت‌های بزرگ هست، و از طرف دیگر داریم میبینیم آنچه که واقعیت داره و واقعیت‌ها رو هم باید ببینیم، در داخل ایران مردم آنچنان تحت خفقان و سرکوب هستند که به تنهایی گویا شاید هر کنش سیاسی یا مدنی حتی اونها رو نهایتاً با زندان و شکنجه و اعتراف و البته اعدام روبرو بکنه. نظر شما چیست در این مورد؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من فکر میکنم که در واقع یک ترکیبی از هر دو دیدگاه شاید بتونه راهگشا باشه. ما نه با توجه به شرایطی که شما فرمودید، با این سیستم عقوبت دهی غیر انسانی که در ایران وجود داره، با این خفقان حاکم، میتونیم همونطوری قبلا گفتم انتظار داشته باشیم ایرانی ها جان بر کف بر مبارزه بر سیستم ایران به صورت روزانه و روزمره مداومت داشته باشن، چون امکان نداره. ببینید ما همه که مبارزه سیاسی نیستیم، اصلا همه که سیاسی نیستیم. خیلی از ماها هم حتی خودمون رو فعال سیاسی نمیدونیم. این حتی در بین فعالین حقوق بشر هم یک اتفاقی نظری در موردش وجود داره، و از طرفی هم ترس ها وجود داره، استرس ها وجود داره، دغدغه ها وجود داره، زندگی های روزمره وجود داره. یعنی اگه بخوایم خیلی ساده نگاه کنیم، درسته که در یک برهه زمانی احتمالاً یک اتفاقی میفته کما این که قبلا هم افتاده و یک همگیری اجتماعی به درستی شکل میگیره و یک بنیانی رو احتمالاً برمی‌اندازه، اما اینکه کی و چطور اتفاق میفته و کی به قولی مردم به جان میرسن برای اون مرحله و تا اون حد پیش میرن، یک بحث مفصل و جداست. اما آیا بعد که ما نگاه رو به بیرون داشته باشیم، خیر، چه تحریم ها مادامی که داره جلوی رسیدن بودجه های خیلی بالا رو به سیستم ایران، به سیستم در واقع جمهوری اسلامی در ایران میگیره، وقتی جلوگیری میکنه از موشک پرانی ها، از آتش افروزی ها در منطقه، خب به هر حال یک فکریه و چرا نبایستی بهش اندیشید؟ به هر حال یک راه حلیه.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از هر سه میهمان برنامه. قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم، یک نامه ای رو از خانواده ادیب برومند دریافت کردم که از ما خواستن در برنامه اون رو بخونیم. نوشتم که تهیه کننده محترم چالش، در برنامه مورخ 10 اسفند 1399 یکی از میهمانان برنامه آقای دکتر علیرضا نوریزاد در ارزان نوریزاده در نکته پیرامون مرحوم استاد ادیب برومند بیان داشتند تحت عنوان کتاب بازی ادیب برومند با رهبری جمهوری اسلامی که بدور از حقیقت است. توضیحات زیر جهت آگاهی بینندگان برنامه چالش خواستن که ما بخونیم. زنده یاد ادیب برومند. هیچ گونه ارتباطی با هیئت حاکمه و مشخصا شخص رهبر جمهوری اسلامی نداشته. کتاب قرآن که مورد اشاره مهمان برنامه قرار گرفته، نه به رهبر جمهوری اسلامی که به کتابخانه ملی ایران فروخته شده است، به گزارش آن در مطبوعات کشور از جمله اطلاعات، از جمله روزنامه اطلاعات مورخ 21 تیر ماه 87 منتشر شده و اسنادش هم موجوده. مواضع سیاسی مرحوم ادیب برومند در مخالفت با وضع موجود چه به صورت انفرادی در گفتگو با رسانه ها و همچنین در چهارچوب جبهه ملی ایران در تصمیم گیری های جمعی کاملا روشنه که بینندگان محترم میتونن با جستجوی ساده در اینترنت به اون دسترسی پیدا بکنن که از جمله آن تأکید بر عدم شرکت در کلیه انتخابات های رژیم و تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی ایران در زمان تصدی ایشان با اشاره صریح به جدای دین از حکومت است. آنچه به عنوان مواضع جبهه ملی ایران در دوره مسئولیت شورای مرکزی و هیئت رهبری زنده یاد ادیب برومند مطرح شده نه به عنوان تصمیم فردی بلکه به عنوان تصمیم جمعی بوده. شایان توجه است که جبهه ملی ایران با وجود فشارهای متعدد در همین دوران از مرحوم دکتر شاپور بختیار در کنار سایر رهبران فقید این جبهه تجلیل کرده. بله، بیانیه‌ای بود از طرف خانواده ادیب برومند. بدین ترتیب به پایان این قسمت از برنامه چالش می‌رسیم و همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.